يمهغ الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بغي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مطالبی که در این آیات مونده است، اولا اینکه در جریان فمن جاءه موعدتون من ربهی فانتها فله ما سلف، که در همون اوائل بحثم اشاره شد، تمام اموالی که رباخار قبل از اسلام گرفته است بر اساس اینکه قانون عتب ما سبق نمی شود فله ما سلف، و تمام اموال ربوی که یک کسی بعد از آمدن حکم قرآن هنوز بر کفر و جاهلیت خود اصرار می ورزید بعدها مسلمان شد بر اساس الاسلام و یجوب ما قبله فله ما سلف، و اگر کسی مسلمان بود و ربا گرفت چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، اون چرا که گرفت باید برگرداند. این سه مسئله درباره این سه موضوع، و یک حکم مشترکی است به نام مسئله چهارم مال هر سه قسم، و اون همین است که فرمود و زر و ما بقی من الربا. اون طلبهای قبلی را که منشأش ربا بود و وصول نکردید الان حق وصول نداری، خواه عقد ربویتون در زمان جاهلیت بسته شده باشد یا در زمان اسلام ولی کفر شما در ظرف کفر شما بسته شده باشد، یا در زمان اسلام و ظرف اسلام شما بسته شده باشد. در هر سه مسئله‌ای که در حکم قبل با هم فرق داشتن، در این مسئله چهارم این سه گروه که طلبهای ربوی را نباید وصول کنن، اگر تفاوتی در اون سه مسئله هست راجب ما سلف هست، یعنی اون چه گرفت و مصرف کرد، و اما اون چرا که نگرفت و به حساب دیون خود پنداشت، هر سه گروه یکسانن که محکوم به امر به ترکن که فرمود زر و ما بقی من الربا. مطلب بعدی آن است که درباره ربا چند حکم کلامی و فقهی در این کریمه آمده است، زیرا در همین جریان دیون ربوی فرمود فعل لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و این توبتون فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. دو تا حکم فقهی مهم را در این کریمه فرمود، یک حکم مهم کلامی را در اون آیه اسبق بیان کرد. اون دو تا حکم فقهی مهم که در این آیه بیان شد این است که اگر یک رباخار با نازل شدن همه این آیات صریح و روشن دست از رباخاری بر ندارد، او اعلان جنگ با خدا و پیامبر کرده است، که بعضی ها خواستن بگوین از این اصرار بر رباخاری او میتوان اناد او را و انکار او را کشف کرد و هر منکری ولو منکر فرعی از ضروریات اسلام باشد عالماً به این که این ضروری دین است مرتد است محدور الدم. این حکم فقهی. حکم فقهی دیگر این است که این که گفته شد اموال رباخار محترم است، در اصل مال گرچه زائد که مال ربوی است باید به صاحبش برگردد، این به شرط توبه است. این توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حالا اگر رباخاری حتی در نظام اسلامی بر اخذ ربا اصرار دارد، باز هم باید رأس المالی کرد، باید گفت به این که رأس مال تو اون چرا که دادی مال توست و زائد را نباید بگیری، بازم این است. یا مفهوم شرط میگوید ان لم یتوب فلیس له شیء اصلا، برای اینکه یا عقیده ندارد میشود مرتد مال شیء المسلمین است، یا عقیده دارد و معذالک اصرار میورزد. شاید در این مورد دوم هم بتوان گفت مالش در اختیار ولی مسلمین است، گرچه مثل مورد اول نیست. این که فرمود و ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نشون نمی دهد از این مفهوم شرط استفاده نمی شود که الم تتوبو فلیس لکم شی، چون سه حال دارد. دو حالش که یقیناً باطل است، میمونه حال سوم. یک حال این که اگر توبه نکردید اصل و فرع هر دو مال شماست، این که یقیناً نیست که توبه نکردن بدتر از توبه کردن باشد، این که یقیناً نیست. حال دوم این است که اگر توبه کردید اصل مالتون مال شماست، اون زائد مال دیگری است، این که خب با شرط حل شد. فرمود اگر توبه کردید اصل مال مال شماست، زائد را نباید بگیرید. خب اگر توبه نکردید هم حکم همین باشد که شرط ملغاست. میمونه حالت سوم و اون اینه که اگر توبه نکردید هیچ سهم نداری. پس اگر کسی توبه نکرد و همچنون بر رباخاری اصرار دارد، نباید بگوید که اصل مال مرا بده. اصل مال را باید قرآن امضا بکند، قرآن که هر مالی را امضا نکرد. فرمود اگر توبه کردید اصل مالتون مال شماست، زائد را نباید بگیرید. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب اگر مفهوم شرط حجت نباشد که در خیلی از جهان طور نیست. حکم سوم همون حکم کلامی حادی بود که در بحث‌های سابق گذشت، که فرمود و من آدم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این و من آدم مشابه فعل لم تفعلوا است، چون در باره حکم فقهی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. و لم تفعلوا یعنی لم تذروا، ترک نکردید ربا را، فاذنوا بحرب من الله. اونجا هم فرمود و من آدف آلا که اصحاب النار هم فی خالدون. اینا نشون میدهد که اگر کسی با آمدن موعظه قرآنی با این شدت در برابر قرآن بیستد و باز ربا بگیرد، معلوم میشود این حکم الله را قبول ندارد. و اگر کسی بعد از تبین رشد من الغی با این که این به طور روشن ظاهر قرآن کریم هست، این حجت بالغه است، نه جزء متشابهات است
نه هیچ فقیهی در اصل حرمت روا تردیدی کرده است، بس می شود ضروری فقه. اگر کسی خصوصی این مسئله را قبول نداشته باشد، هم اون حکم کلامی در بارش جاری است، هم این دو تا حکم فقهی اتحاد حکم فقهی، چون دیگر نمی شود نؤمن با بعض و نکفر با بعض باشد که. و این اماره است. حالا اگر انسان دلیل بر خلاف داشت یا در اماره بودن این تردید داشت، البته نون حکم کلامی جاری است، نه این دو تا حکم فقهی. اما این جریان روشن است که اگر رواخاری کارش به محکمه قضایی افتاد و همچنان اصراری بر رواخاری دارد، نمی شود گفت به این که خب اصل مال او را به او برگردان، اون یک دلیل معتبر دیگر می خواد، چون اصل مال در خصوص اون صورتی برمی گردد که اون رواخار توبه کرده باشد. فعلا تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اون روزا مراجعه فرمودید که فاذنوا بحرب الله ورسوله، فرمود بحرب من الله ورسوله، که این تنوینش تنوین تعظیم است. بین توفتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون و ان کان ذو عسرتین فنذرتون الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا اگر بدهکار در اعثار بود، کان تام است، و بعضی ها که زا عسره قرائت کردن کان را ناقصه گرفتن، و اما اینها که قرائت مشهور است به زو عسره است، این زو فاعل کان است نه اسم کان، و این کان تام است نه کان ناقصه که اسم خبر بگیرد. و این کان زو عسرتین، یعنی این حصل این وجد فقیرون که زو عسره است ندارد بپردازد، فنظرتون الى میسره. این دو تا حکم است که متوجه به بستونکار است. بعد از این که فرمود اون مال ربوی اصلا دین نیست، و اگر توبه نکرد که در اختیار ولی مسلمین است، هیچ، اگر توبه کرد اصل مالش مال اوست. حالا اگر بدهکار اون اصل مال را نداشت بپردازد، این که فرمود فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، آیا معناش این است که حالا که کسی توبه کرد و نباید اون فرع را بگیرد، به اصرار باید بدهکار را وادار کند که اصل را بپردازد، ولو بدهکار مؤثر باشد و نداشته باشد؟ یا اگر بدهکار مؤثر است، این شخص طلبکار دو تا وظیفه دارد، یه وظیفه لزومی، یه وظیفه استحبابی. وظیفه لزومیش این است که باید مهلت بدهد، و این کان زو عسرتین، یعنی این وجد مدیون و مدین زو عسرتین فنادرتون ایف انذارون، انذار یعنی امحال، مهلت بدی، منتظر باشی تا او موسر بشود. نف نظرتون، او صبر کند تا پیدا کند. او یه تکلیف دیگری دارد که باید در صدد ادای دینش باشد، تحصیل مال بر او واجب است و امثال ذلک. نه او فعلا ادای دین بر او واجب نیست، منتظر باشد تا پیدا کند و ادا کند. تکلیف مدیون نیست، تکلیف بدهکار نیست، تکلیف بدهکار همین است، ولی از بحثای دیگر استفاده می شود. آیه عهده‌دار تکلیف بستونکار است. فنظرتون یعنی انذار بکن، مهلت بده، مطالبه نکن. فعلا مطالبه حرام است، وقتی او دارا شد مطالبه جایز است، نه واجب، چون حق شماست. پس اگر بدهکار ندارد و مؤثر است و در عسرت است، مطالبه این دین بر طلبکار حرام است. انذار و مهلت دادن بر او واجب است. اگر بدهکار متمکن شد دیگر مهلت دادن واجب نیست، نه مطالبه واجب است، چون مطالبه حق بده طلبکار است، میخواد مطالبه کند میخواد مطالبه نکند. و این کان زو عسرتن فنظرتون الى میسره، این حکم لزومی. اما حکم دوم که حکم استحبابی است، این است که و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. بالاخره شما این مسائل اقتصادی را میدانید یا نمیدانید، درد فقر و فقرا را میدانید یا نمیدانید، این کار به ایمان و کفر ندارد. نه فقط ان کنتم مؤمنین، ان کنتم متقین، اونها مسائلی است که به ایمان و تقوا وابسته است، این مسائلی است که به اصل آگاهی وابسته است. شما اگر آدم آگاهید بالاخره وقتی بدهکار ندارد ببخشی، واجب نیست ببخشی. اما و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون، اگر به موضوع عالمید، به حکم عالمید، ببخشید به مراتب برای شما بهتر است، نه تنها برای او بهتر است، او میگذرد بالاخره، برای شما بهتر است، برای شما خیر است. و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. گرچه این فصل مربوط به رباست، اما کلیاتی در این فصل آمده است که اختصاصی به ربا ندارد. یکی از اون کلیات همون مسئله فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الی الله است، که اختصاصی به ربا ندارد، چون نفرمود من جاءه موعظه من ربه فی الربا، فهون موعظه من ربه شامل همه می شود و موردم که مخصص نیست. حکم دیگر که در مورد ربا آمده است ولی کلی است، همین مسئله مهلت دادن به بدهکار است. خواه منشأ دین مسئله ربا باشد که بعد رباگیر توبه کرده است و از فرق گذشت و اصل مال را می طلبد، یا منشأ دین معاملات دیگر باشد، مهلت دادن به بدهکار مؤثر و ندار واجب است. گذشته از این آیه روایاتی هم در مسئله است که این معنا را تأیید می کند. در ابواب الدین و القرض وسائل باب 25 عنوانش این است: باب وجوب انذار المؤثر و عدم جواز معاصرته. جایز نیست که انسان او را در عسرت فشار قرار بدهد. روایت اول را که از کلینی نقل میکند، او از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند: فی وصیت طویلت کتبها الی اصحابه قال علیه السلام و ایاکم و اعثار احد من اخوانکم المسلمین ان تؤثروه بشیء یکون لکم قبله و هو مقصر. فرمود مبادا هیچ کسی از برادران مسلمان را در فشار قرار بدید. فإن ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول لیس للمسلم ان یؤثر مسلما. این کان یقول غیر از قال است، این نشانه استمرار است که سنت حضرت این بود، این بیان را مکرر فرمود. جد ما رسول گرامی علیه آلاف و تحیط و سلام مکرر می فرمود که هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگر را در فشار قرار بدهد. این از نظر حرمت اعثار. و اما اگر کسی به این عمل واجب عمل کرد، به حکم واجب عمل کرد، یعنی انذار نمود، مهلت داد، پاداش عمل به این واجب این است. فرمود و من انذر معسرا اذله الله یوم القیامه به ذله یوم لا ذل الا ذله. اگر کسی ناتوانی را مهلت داد، خداوند در قیامت او را در سایه خود حفظ می کند، اون روزی که هیچ سایه نیست مگر سایه حق. اگر کسی در سایه حق نباشد، اون صحرای سوزان او را می سوزانه، اون آفتاب گداخته او را می سوزانه. روایت بعدی که عبدالله ابن سنان نقل می کند از معصوم علیه السلام که او از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نقل می کند که قال قالم، این معلوم می شود راوی وسط معصوم امام علیه السلام است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرد، الف درهم اقرضها مرتین احب الی من اتصدق بها مرتن، من اگر این درهم را دو بار در راه خدا قرض بدهم بهتر از آن است که یک بار همه را یک جا صدقه بدهم. برای اینکه قرض بالاخره جلوی مفتخوری را میگیرد، شرافت را حفظ میکند، مایه تولید خواهد بود، به صدها فواید دیگری دارد، دوباره مال برمیگردد. و کما لا یحل لقریم که ان یمتلک و هو مؤسر فکذلک لا یحل لک ان تعسره اذا علمت انه مؤسر، همونطوری که بدهکار حق مماطله ندارد که امروز و فردا کند، متل و تأخیر را روا بدارد، برای شما هم حلال نیست که او را اعثار کنی و در عسرت قرار بدی. هم اعثار برای بستونکار حرام است، هم مماطله برای بدهکار حرام. روایت سوم این باب که حنان ابن صدیر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند این است که فرمود یبعث یوم القیامه قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور و ریاشهم من نور جلوس على کراسی من نور الى ان قال فیناد مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينذرون المعسر حتى ييسر، اینها کسانی هستند که چهرهشون نورانی است، بر کرسی ها و منبرهای نور نشستند، در ظل رحمت خاصه حق به سر میبرند، کسانی هستند که بدهکاران غیر متمکن را مهلت میدادند، اینا انذار میکردند، مهلت میدادند، منتظر میشدند تا اونها که متمکن نیستند متمکن بشوند و هرگز بر مؤمنین فشار وارد نمیکردند. روایت چهارم این است که ابن عمار میگوید من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که میفرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اراد ان یذله الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله فلینذر معسرا او لیدع له من حقه، این به مضمون آیه است. فرمود اگر کسی بخواهد در قیامت راحت باشد یا به اون حکم وجوبی عمل کنه، اگر یا به حکم استحبابی، اگر به حکم استحبابی عمل کرد که توبه له و حسن مآب که به انتصدقو خیرون لکن، اگر نشد لاغل به اون حکم وجوبی عمل کند، فلینذر معسرن او لیدع من حقه، این لیدع من حقه حقش رو رها کند زیل آیه است که انتصدقو خیرون لکن، اون صدر آیه است که امکان زو عسرتن فنظرتون الى میسره. اما معسرها وظیفه شون را حکومت اسلامی بهده دارد. حالا در بحث دینی که به خواست خدا در فصل سوم این بخش است، چون این بخشی که ملاحظه فرمودی اول، فصل اول مسئله انفاق و صدقات بود، فصل دوم مسئله ربا، فصل سوم مسئله دین و مکاتبه های دین و تنظیم اسناد دینی بود، اونجا به خواست خدا شاید خواهد آمد. در بعضی از روایات هست که کسی آمده حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که به من دینی بدید تا در فرصتی منتظر فرصتی باشم یا باشید که من بپردازم. حضرت فرمود قریب از من کشاورزی که قلت برسد؟ عرض کرد نه. فمود درآمدهای دیگری داری عرض کرد نه، فمود مالی داری که بعدها بفروشی عرض کرد نه. سه چهار بخش بود. حضرت همه اینها را ترک کرد عرض کرد ندارم. فمود آخه من تا کی مهلت بدم؟ به چی مهلت بدم؟ تو جز کسانی هستی که جعل الله لک فی انبارنا حقا. اونگاه دست به کیسه مبارک کرد، نیاز این شخص برآورده کرد. فرمود مهلت دادن مال کسی است که بالاخره آینده ای داشته باشه. تو الان جز کسانی هستی در مال ما حقی داری. این همون کریمه قرآن کریم است که فی انبارم حق معلوم نسال و المحروم. فرمود تو که هیچ درآمدی نداری و نمیتوانی منتظر باشی، ما چی انذار کنیم؟ اینا هست در مسئله دین. و روایت دیگری که باز در مسئله دین است این است که اگر کسی دینی گرفت وراد فی طاعت الله مصرف شد، صرف آیلش کرد و الان توان پرداخت را ندارد، حکومت اسلامی باید بپردازد، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات غارمینن و الغارمین بدهکارا. و اگر کسی فی معصیت الله صرف کرد یا معلوم نیست چه کار کرده است، او را در روایت امام سلام الله علیه فرمود که موظف است برود کار کند، مال فراهم بکند و دینش رو بپردازد و وهو ساقرون، تا عادت نکند به مال مردم خوری. همونطوری که اهل کتاب با جزیه بپردازن یعطون عن ید بهم ساقرون، یه کسی که به مفت خوری عادت کرده است این باید کار کند مال مردم رو بپردازد و وهو ساقرون. این چنین نیست که هر دینی را بیت المال به عهده بگیرد و والی مسلمین کیسه‌اش رو باز کند بگوید فی لک فی مالی حق. فرمود اگر مال را بیجا مصرف کردی حتما باید کار کنی و بپردازی و بپردازد ده و ساغرون. روایت پنجم و هفتم و هشتم و نهم این باب قریب به این مضمون هست که روز گرمی رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را فرمود. امام صادق می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روز گرم فی یوم حار اینچنین فرمود: من سره ان یذله الله فی ذل عرشه یوم لا ذل الا ذله فلینذر قریبا او لیدع لمؤثر. یعنی مضمون آیه عمل کند یا از حقش بگذرد یا مهلت بده. این روایات مضمون همین آیه محل بحث است که ان کان ذو عسرتین فنظرته الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم. روایت هشتم هم به همین مضمون است. روایت نهم همین است که من انذر موسرا کان له علی الله فی کل یوم صدقه به مثل ماله علی حتی یستوفی حقه. این قدر فضیلت دارد، من انذر موسرا کان له علی الله فی کل یوم صدقتون به مثل مالهی علی حتی یستوفی حقه. مثل این که هر روز به اندازه مالش صدقه داد تا اینکه حقش از ذات اقدس اله استیفا کنند یا خدای سبحان به او تفضل کنند. الحمدلله رب العالمین.
همانا که قرآن شود راه و به راهی که زان نیست پاینده تر، همانا که قرآن شود راهبر به راهی که زان نیست پاینده تر، بر آنان که دارد ایمان برد نمایید کار نکو روز و شب، بر آنان که دارد ایمان برد نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب.
بسیار خوب دوستان گرامی، از ذهن شنونده شنیدید برکرانه نور رو تفسیر سوره مبارکه بقره آیات 278 تا 280 و فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی که تقدیمتون شد. ساعت 9:10 دقیقه شب انشالله تکرار این برنامه رو میتونید از رادیو معارف بشنوید. اما 6:30 دقیقه بامداد با مکارم خوبان همراه میشیم. 20 دقیقه صحبت های مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو خواهید شنید و نقش محیط رفاقتی